أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که صحبت در این بود که در اطراف علم اجمالی آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شه. عرض کنم که مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری فرمودند به این که اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه چون مستلزم این است که به مقتضای صدر حدیث که گفته است لا تنقض الیقین بالشک، در صورتی که ما قبلا عالم بودیم به طهارت دو عنا و بعد عالم شدیم که یکی از دو عنا طاهر شده، فرمودن اگر که خواسته باشه استصحاب جاری بشه مستلزم تناقض بین، برای خاطر اینکه چون موجبه کلیه نقیدش سالبه جزئیه است و بالعکس سالبه کلیه نقیدش موجبه جزئیه است. پس حالا فرض کنید که اگر دو نایی داشتیم که هر دو قبلا متنجس بودن و بعد عالم شدیم که یکی از این دو انا وسیله بجنه غیر زالکی، عالم شدیم که یکی از این دو انا طاهر شده، اینجا استصحاب نجاست سیدم میگه به تبع شیخ استصحاب نجاست در هر دو انا جاری میشه. خب میگیم علم داریم که یکی از اون دعنا طاهر شده، میگه خب بله، اما این علم شما چون علم اجمالیست به درد نمیخوره، برابر این هر یک از این دعنا مستقلن قبلن یقین به طهارت به نجاستش داشتیم و الان شک داریم که آیا طاهر شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست او را، در نتیجه هر دو انا محکوم میشوند به نجاست. استصحاب هم دلیل شرعی است، هر یک از اون دو انا محکوم به نجاست میشن، اگر شیئی هم با هر یک از این دو انا ملاقات کرد قهرن محکوم به تنجسه. این فرمایش اولی است که سید میگه. گفتیم به این که مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این دو استصحاب گرچه جاری میشوند در اینجا، بلکه ما یقین داریم از طرف دیگر که یکی از این دو انا قطعا طاهر شده، بنابراین استصحاب بقاء نجاست دو انا با علم به این که یکی از این دو طاهر شده است جمع نمیشه، سازگار ابدا نیست، برای خاطر این که چون مقتضای اول استصحاب بقاء نجاست بود و در نتیجه هر دو انا محکوم شدند به نجاست، طبق کل ما کلو از کنم که لا تنقض الیقین بالشک، اون دو انا مشکوک بودن، استصحاب نجاست جاری شد، ولیکن انقضه به یقین آخر که در ذیل حدیث وارد شده، ما یقین داریم که یکی از این دو نجس شده، بنابراین استصحاب نجاست ببخشید یکی از این دو طاهر شده، بنابراین استصحاب نجاست اون دو با یقین به طهارت یکی از این دو قابل جمع نیست. زیرا مقتضای صدر حدیث که لا تنقض الیقین بالشک این است که در هر دوی این دو استصحاب نجاست جاری میشه، پس هیچ کدام از اینها طاهر نیستند سالبه کلیه. زید حدیث میگه انقض و به یقین آخر، ما هم که یقین داریم یکی از این دو قطعا طاهر شده لا محاله، پس یکی از این دو طاهر است. چگونه جمع می شود بین این که ما در آن دوتای اول استصحاب نجاست جاری کنیم به حکم بکنیم به بقاء نجاست اون دو، در صورتی که در ذیل میگه استصحاب جاری نمیشه بلکه مقتضای اون قصو به یقین آخر یقی از این دو قطعا طاهره، بنابراین مقتضای سعد سالبه کلیه است که نجاست باشه، مقتضای زید موجبه جزئیه است که طهارت باشه. و اگر بنا باشه، آقای شیخ انصاری می‌فرمایند اگر بنا باشه که استصحاب جاری بشه در اطراف علم اجمالی، تناقض لازم میاد. درست آقایون؟ نمیبره که تناقض در یک عبارت هر دو رو فرموده، هم سعبر را گفته که لا تنقض الیقین بالشک و مقتضای این، پس هر دو نقض یقین بالشک نباید کرد، پس هر دو محکوم به نجاست هن. در ذیل میگو انقض و به یقین آخر، یقین آخرم که یقین به طهارته، بنابراین این جنس رو جمع میشه که بگیم هم طاهر است هم نجسه. ولذا مرحوم شیخ میفرمن حالا قطعا از عالم ثبوت در عالم اثبات نمیتواند این حدیث در اطراف علم اجمالی جاری بشه. روشن آقایون؟ این فرمایش شیخ انصاری در این مقامه. حس کنم که بر مرحوم شیخ دو اشکال صاحب کفایه کرده. اشکال اولش رو دیروز به عرض رسوندم. اشکال اول آقای شیخ آخوند بر شیخ اینه که خب بعض از احادیث این ذیل درش وارد شده که فرموده از انقضه به یقین آخر، اما اکثر حدیث ذیل نداره. روایاتی که در استصحاب جاری شده اکثرش فرموده است لا تنقض الیقین بالشک. مقتضای این اطلاق بگیم که دو اطراف علم اجمالی ما استصحاب جاری میکنیم و میگیم این دو انایی که یقین داریم یکیشون بعد طاهر شده، هر یکی از این دو اینا شک در رفع نجاست داریم، قبلا یقین به نجاست داشتیم و همکنون شک در نجاست بقاء نجاستش داریم، گرچه منشأ شک علم اجمالی شده به طهارت احد ما، ولی به مقتضای صدر حدیث هر یک از این دو قبلا متنجس بوده و بعد شک در رفع نجاست داریم، استصحاب نجاست جاری میکنیم. ما با آیه آخوند بگه ما با ذیل حدیث کار نداریم، ذیلم در یه حدیث وارد شده، احادیث دیگر فقط همون قسمت اول آمده. حالا برفرض بعض احادیث دارای ذیل باشند، ما میگم اون حادیثی که دارای زید نیست و ابتداعاً فقط بخش اول را گفته به او تمسک میکنیم و میگیم آقا هر یک از این دو اینا میتوانیم برش استصحاب نجاست جاری کنیم. این اشکال اول آقای آخوند بر شیخه. اشکال دومی که مرحوم آقای آخوند بر شیخ وارد کرده اند اون این است که می فرمایند استصحاب نجاست هر یک از این دو انا فی ذاتهی گفته جاری میشه. بعد فرمودید که یکی از این دو انا یقین داریم که نجسه و بنابراین استصحاب در یکی از این دو جاری نمیشه و الا مستلزم جمع بین نقیزینه. خب آقای آخوند می فرمایند که نخیر، این در وقتی است که قصد باشیم ما استصحاب طهارت را در هر دو انا جاری کنیم، اما اگر در یک انا جاری کردیم موجب نمیشه. چرا؟ میگم برای این که اون چه که منشأ برای طهارت شده علم اجمالی است. علم اجمالی یعنی نمیدونیم یکی از این دو انا کدام یکی از این دو طاهر شده، نمیدونیم. بنابراین در وقتی استصحاب موجب بنای نقیض میشه با صدر حدیث که اگر بگیم اون چرا هم که استصحاب درش جاری میشود در هر دو انا جاری بشه استصحاب طهارت، یا اینکه اقلا سنخ جریان دوم با جریان اول از یک نواخ باشه. صدر حدیث میگه این دو انایی که قبلا هر دو انا یقین داریم که هر دو نجس بودن، بسیار خوب، بعد طبق این که نجس بودن شک میکنیم بعدن آیا این نجاست از بین رفته یا نرفته. منشأ شک ما هم اینه که میدونیم یکی از این دو انا طاهر شده. خیلی خوب، باید شما در صورتی دومی میتوانه نقض کنه که این علم دومی، علم دوم ما شبیه علم اول باشه. علم اول علم به نجاست هر یکی از این دو انا به نحو تعیین بود، الان علم بریم به نجاست به طهارت یکی نامعین. این یکی نامعین نمیتوانه ناقض اون استصحاب اول باشه، چون استصحاب اول، دقت کنید، استصحاب اول در هر یک از این دو انا معیناً جاری شد. میدونیم که این دو انایی که یکی طرف شرقه یکی طرف غربه، این دو انا قبلاً هر دو نجس بودن، بعدن هم شک می کنیم که هر یک از این دو طاهر شده اند یا نه. خیلی خوب، استصحاب در هر کدام بی درنگ جاری میشه. اما شما دارید میگید استصحاب می کنیم طهارت یکی را، خب این کدام یکی استصحاب طهارت می کنید درش؟ شما گفتید به این که این ذیل موجبه جزئیه است و با سالبه کلیه تضاد داره. میگیم زیر عبارت از این بود که انقذه به یقین آخر، این زیری که شما میگید از سنخ همون صدر اگر باشه خوبه. صدر هر یک از اون علم ما معینه و هر یک از اون دو انا قبلا یقین داشتیم که طاهره، بعدا شک که در بقاء طهارت شدیم. اما این علمی که دوم شما میگید متعلق این علم کدام یکی از این هاست؟ این علم دوم یه علم ناشناخته معین نیست که کدام یکی از این دو محکوم شده اند به طهارت تا استصحاب طهارت جاری کنیم. لذا مرحوم آخون می‌فرمایند به این که در صورتی استصحاب دوم جاری میشه که از سنخ به مناقض میشه با استصحاب اول، که اگر از همون سنخ استصحاب اول باشه، استصحاب اول متیقنش معلوم، بقا شکش هم معینه. هر یک از این دو اینا به نفسهی متیقن نجاسه بوده، بقا ان هم شک در بقا نجاستش داریم. اما الان که شما میگید یکی از این دو طاهره، یکی مجهوره کدام یکی از این دو تطهیر شدن تا ما استصحاب طهارت در او جاری کنیم و بگیم که این مناقض با استصحابات اوله. زیرا این استصحاب دومی که شما میگید، این استصحاب دوم از سنخ استصحابات اول نیست تا بگی که نقیض سالبه کلی موجب جزئیه است. این استصحاب دوم جاری شده در یک شیء ناشناخته ای که کدام یکی از این دو طاهر شده اند تا در نتیجه بتواند نقض کند استصحابات اول را. نمیدونم فهم
در اول
هم چرا؟ اول که هر دو اینا قبلا نجس بودن، بعدا یک از کنم در این که هر اینای ملعون شک داریم، بعضی هم در این نیست. الان که یکی از این دو اینا تار شده، دست میدین روی اینا شرقی، میگیم آقا این قبلا نجس بوده یا نه؟ بله. الان هم طاهر شده یا نه؟ نه. نمیشوف شکن شک داریم، استصحاب جاری میشه. در دومیم همینطور گفتم به قرآن در کنار، بس در قرآن نیست، بس در این که خود این دلیل، یعنی این روایت میتوانه ناقض باشه یا نه. میگیم که آقای شیخ میگه که شیخ اینطوری فرمود، انقضه به یقین آخر، این اطلاق داره که یقین در هر جایی که ما بدانیم باید نقض کنیم او را با یقین دیگر. ما یقین داریم که یکی از این دو طاهر شدن یا نه؟ خب بله یقین داریم یکی طاهر شده. آقای شیخ میگه این یکی که طاهر شده است، بنابراین با اینکه شما هر دور اول گفتید ما نجسه، از این طرف هم یقین داریم یکی طاهر میشه، جمع بین این دو نمیشه. از این طرف میگید هر دو نجسن به مقتضای استصحاب، از این طرف هم میگید یکی طاهر است به مقتضای علم اجمالی. میگیم آه شیخ فرمود که این مناقضه است، زیرا صدر گفته است که هر دو نجسن، زیل میگه یکی طاهره. ولی آقای آخوند میگه آقا اون وقتی این زیل ناقضه صدر میشه که از سنخ همون صدر باشه. صدر این بود که هر یک از این دو اینا معینن محکوم شده بود به بقاء نجاست. الان شما میگید که یکی نامعین محکوم به طهارت، این نامعین نمیتوانه ناقض باشه. اون وقتی این دو تا این ناقض است که اگر بنا شد معینن بدانیم کدام یکی از این. وقتی که معین نیست نمیتوانه فرد نامعین ناقض اون دو استصحاب اول باشه. اول میدونیم هر دو اول میدونیم که هر دو نجس بودن. خیلی خوب، هر دو نجس بودن. بعدا شک داریم که آیا همون این آنهای شرقی نجسه یا نه، آنهای غربی نجسه یا نه. هیچ کدام که یقین نداریم به نجاستشون، به طهارتشون، ببخشید نقین به طهارتشون نداریم. خلا محاله در هر کدام به حساب جاری میشه. آخوند میگه شما باید بتوان ها؟ چون که یکی از این دو طاهر شده، اما چون نمیدونیم کدام یکی طاهر شده، اما حالا میگه خب اول حدیث میگه هر یکی از این دو قبلا یه طاهر نجس بودن، الان شک که در رفع نجاست داریم، استصحاب جاری میشه، خیلی قشنگ. اما اینجایی که شما میگید این تین علم اجمالی شما از سنخ امنیت تفصیلی اولی نیست که بیاییم بگیم که تناقض لازم میاد، زیرا در بختی لازم میاد که اگر انسی دومی هم از سنخ علم اجمالی اول باشه، اما فقط در این است که دومی که شما علم برید به طهارتشون کنام یک از این دو طهارت هیچ کدام معلوم نیست، بنابراین این علم اجمالی نمیتوانه ناقض اون دوتای معین بشه. این فرمایش آقای آخون. خب آقای نائینی رضوان الله علیه قیام کرده به دفاع از شیخ، میفهمند بین که مرحوم شیخ، خب اون حرف یکی که دو روز اشکال کرد که فرموده بودن بین که این در مقام واقع کشکی اشکال درود شیخ عرض کرده، میگه ما از اون که مخالفت عملی لازم میاد یا مخالفت التزامی اون قبول داریم، میرین کرار. اما اینکه آقای شیخ فرموده از تناقض آقای آخوند فرموده تناقض لازم نمیاد و بالاخره میشه آقای آینه میخواد بگه تناقض لازم میاد، از چه جهت؟ دقت کنید که مسئله مهمه برای خارجی‌ها. آقای نائینی یک نظری داره در اصول، در اصول عملیه، میگه در اصول عملیه بعدشون اصول محرزه هستند و برخی اصول غیر محرزه. همه ما قبول داریم که استصحاب اصله، احتیاط هم اصله، براعت هم اصله، عرض کنم که اشتیاق این اصولی که همه ما بلدیم، اما این اصول بعدشون بر بعضی مقدمن. مثلا فرض کنید اگر ما فضلا شک داشتیم این لباس ما، این شیئی که مقابل ما قرار گرفته آیا طاهر است یا نجسه، مقتضای از چی آقایون حکمه به طهارت میکنیم دیگه؟ نیست، اصل اینه، میگه کل شیء طاهر. یا نمیدونیم این نان حلال یا حرامه، بگیم کل شیء حلال. اما اگر قبلا بدانیم این شیئی که مقابل ماست نجس بوده، یا این لقمه‌ای که مقابل ماست بدانیم قبلا حرام بوده، خب ولی الان شک داریم، اینجا کدام جاری میشه آقایان؟ بله؟ استصحاب جاری میشه دیگه، نیست؟ خب چرا میگین حالا که استصحاب جاری شد چرا نوبت به اصل نمیرسه؟ اسارت الهلیه، اسارت طهاره چرا نمیرسه؟ آفرین. برای اینکه چون بگیم که استصحاب، آقایان دقت کنید، استصحاب اصل محرزه، گرچه اصله، چون استصحابم موضوع شکه، لا تنقل یقینه به شک، اما این هم حسنی که در استصحاب هست گرچه موضوع شکه اما اصل محرزه، یعنی نشون میده که ان حالت با فعلی همون حالت سابقه، لذا چون این محرزه بر اصل براءت و اصالت و طهارت و اصالت الهلیه مقدمه. درست آقایون؟ آفرین. به قول آقایون گفتن که استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی در مرتبه پایین تر از امارات ولی نسبت به اصول موافق اصول دیگره. لذا آقای نائینی اسم استصحاب رو گذاشته اصل محرز. قاعده فراغ میگه اصل محرزه، قاعده از که اصالت الصحه هم میگه اصل محرزه، اینها اینه، روشنه؟ بنابراین حالا بیم در ما نحرفی. آقای میرزا میفرمند که استصحاب بقائه، از کنم بقائه طهارت یکی از این دو، این اصل محرز است. از اون طرف هم استصحاب نجاست هر یک از اون دو، اونم اصل محرزند. یعنی هر یک از این دو آنی ای که قبلا نجس بوده و بعد یقین داریم یکی از این دو طاهر شده، در هر یک از دو استصحاب اصل محرز جاری میشه، یعنی متعبد میکنه شارع مقدس ما را به بقای حالت قبل. اون وقت میگه این که مرحوم شیخ فرموده است که در اون یکی وسطی که علم اجماری داریم یکی از این دو طاهر شده، این جمع نمیشه با این که شارع مقدس ما را متعبد کنه به طهارت به نجاست هر دو اینا. از طرف دیگر ما علم داریم که هر دو طاهر نیست، نجس نیستن و قطعا یکشون طاهره. لذا میگه این تعبیر را باید شیخ میگفت، نه از باب سالبه نه از باب تناقض سالبه کلیه با موجب جزئیه. ما از اینجا پیش نمیایم. آقای نانی فرمان که فرض بر این است که در این دو آنیه ای که فضلا قبلا هر دو نجس بوده و بعد یقین پیدا کردیم که یکی طاهر شده، طبق استصحاب هر یک از این دو آنیه به ما میگوید شارع مقدس به ما میگه تو لازم است که آثار نجاست را برو بار کنی. این اصل محرزه، یعنی وظیفه تو تعبدن ترتیب همون آثار متیقن سابقه. میگه خب اگر اینه چگونه با علم اجمالی سازگاره؟ ما با اشکال آقای آخوند به شیخ کار نداریم که آقای شیخ خان میگه باید اون ناقض هم از سنق همون اصل اولیه باشه. شما آقای آخون چه اشکال کرد به شیخ؟ گفت که جناب شیخ، ما فرض این است که دو طرف انایی که داریم هر یک از اینها قبلا علم تفصیلی داشتیم به نجاستشون، الان هم شک در بقای همون علم تفصیلی داریم، اما این واسطه که شما گفتید یکی نجس شده، این سنق علمش از قبیل علم اول نیست. علم اول علم تفصیلی بود و لذا این علم اجمالی نمیتونه ناقض باشه. ولی آقای شیخ با نائینی به آخوند میفرماید که یه چیز بفرمایید که استصحاب اصل محرز هست یا نه؟ بله، معنای استصحاب یعنی شعار مقدس ما را متعبد کرده که هر یک از این دو انا را بگیم طاهره. چگونه میتوان شعار ما را متعبد کنه به بقای نجاست هر دو انا در صورتی که ما یقین داریم یکی از این دو انا طاهره؟ لذا از این جهت آینه آینه گفته که نمیشه، نمیتوان در اطراف علم اجمالی به تمام نجاست به حصول طهارت یکی از اون دو ما استصحاب جاری کنیم. بلزا ایشون میگه فرقی هم نمی کنه چه مخالفت عملی لازم بیاد چه مخالفت عملی لازم نیاد. نمیده حرف من دروش رو بیشن کنه. آقای نائینی اینه میگه، میگه آقا استصحاب یعنی چه؟ معنای استصحاب یعنی تعبد شارع به بقای حالت سابق. یعنی وقتی که شما قبلا وضو داشتید و الان شک دارید در زوال وضو، لا تنقض الیقین بالشک، میگه تو متعبدی به بقای حالت سابق. این اصل محرزه، یعنی برای ما تعبدن اثبات میکنه بقای حالت سابقه را. درسته؟ خب حالا که اینطوری شد، میگیم این دو انایی که قبلا هر دو نجس بودن، حالا هم یقین داریم یکیشون نامعین طاهر شده، آیا استصحاب در تک تک اینها جاری میشه یا نه؟ بله، در این انا شرقی میگیم قبلا یقین داشتیم به نجاستش، احتمال میدیم طاهر شده باشه، اما احتمال که میدیم استصحاب جاری میشه و میگه الان هم این انا محکوم است تعبدن به نجاست، انا دوم هم محکوم است تعبدن به نجاست. آقای اینا میگه چطور چاره مقدس میخواد ما را متعبد کنه به نجاست دو انایی که وجدانن میدن یکیش دروغه یکیش مسلمن طاهره. لذا آقای آخون آقای شیخ میگه ما با حرف آخون با حرف شیخ کار نداریم که میگه موجب جزئی ساله کلیه تا شمای آخون در بیاد بگی که باید به یک سن خوش علمش، نه ما میگیم آقا تعبد به طهارت به نجاست این دو اینا بر اساس استصحاب با علم وجدانی ما به اینکه یکی از این دو طهاره جمع نمیشه. لذا مرحوم آینه آینه میفرمند به اینکه در حاشیه آمده میگه نه این که ما بگیم که هر دو اینا محکوم به نجاستن و این علم اجمالی ما مؤثر نیست و لذا سیدم گفته مطلقا از اجتناب از هر دو اله لازمه، میگه نخیر فن استصحاب با در اطراف علم اجمالی جاری اصلا نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون تعبد به بقاء حالت اول با علم به رفع یکی جمع شدنی نیست. نمیدونم عرض من رسیدی؟ الحمدلله.